تاریخ رمضان سال 1350 هجری شمسی. موضوع تمدن چیست؟
بارئ الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. چند تا نابینا، آدم نابینا به یه فیلی رسیدن، میخواستن این فیل را بشناسن، چشم نمیدید ولی قوه لامسه به کمک اونها میرسید و هر یکی از اینها دستش را که به عضوی از اعضای فیل میمالید، یه معلوماتی که درباره اون داشت تطبیق میکرد و حکم میکرد. مثلا یکی پاهاش را دست میمالید، میگفت این شبیه به این چوب بسیار لخم و خیلی با دوام و کلفت خوبه، مثلا به درد مثلا سقف اتاق خوب میخوره. یکی دست به پشتش میکشید، یکی دست به خرطومش میکشید، میگفت این شبیه به شمشیره، اونم میگفت نه خیلی شمشیر نرم نمیشه. با هم به مباحثه ها پرداخته بودن، جر و بحث داشتن، حرف میزدن، دریا معلومات خودشون را میریختن روی تشخیص این چیه. این یه جور دعوا داریم، این یه مباحث است. یه مباحث هم داریم سر انگور و عزوم و اینب و استافیل. یک عرب، یک فارس، یک ترکی زبان و یک رومی با هم رفیق شده بودند و یک چند درهم بیشتر نداشتند. گفتن به نهار چیشه بخری؟ فارسی زبان گفت انگور. عرب گفت شنو انگور ما هوه؟ شنو انگور؟ انگور چیه؟ من اینب میخوام. اون یکی از اون طرف گفت به به چه حرف ها میزنن، انگور و اینب چیه؟ من اوزو میسترم اوزو؟ انگور نمندی، اینب نمندی، مسخره در آوردی. اون رو میگفت هر ستر رو نحمقی، میوه به این خوبی به نام استافیل اینا گذاشتید، انگور و اینب میخوایید؟ همش انگور، همش اون انگور را میخواستم. بحث سر دعوا و لفظ بود، معنا یکی بود. اون شب اون دو بیت را عرض کردم، شاید برای اینکه مقدمه بشه بحث انشاءالله عموم فهم باشه، بعضی ها که شاید این شب اون شب نبودن این دو بیت را داشته باشن تا کم کم پیش بریم. میگوید راه هموارست و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها، لفظها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. این الفاظ که نقشی در تاریخ بشری و در فرهنگ بشری بازی کرده است، بشر خودش متوجه نیست، فقط اون چی که اون کسی که میداند خدای است و بس. ما نمیدانیم چه نتایج بدی از این الفاظ بازی ها برای بشریت نصیب شده است. کلمه تمدن مثل همون فیل است، مثل فیله. یک عده نابینایان هم دورش ایستاده اند، دارن روش قضاوت میکنن، اظهار نظر میکنن. تمدن چیست؟ چگونه باید باشد؟ چطور بود بهتر بود؟ آیندهش چجوری میشه؟ ریشه هاش چه بود؟ اینقدر اظهار نظرهای گوناگون، پرت و پلا، بعضیش درست، یک دریا اظهار نظر درباره تمدنهای بشری شده است و متاسفانه یک تعریف و یک معرفی واقعی از تمدن نمیخواییم بگیم نشده ها، بالاخره باز جوانبش نقص داره و این را هم ما بر بشر اعتراض نمی کنیم، بر بشر اشکال نمی کنیم. بشری که هنوز به خود نیامده است، تمدن چی یکی از حساس‌ترین شؤون بشری، چطور بشه تعریفش کنه؟ نمیشه تعریفش کنه. این نقص او نیست، یعنی مقصر نیست، نمیخواد، نه اینکه نمیخواد بفهمه. بشر در هر دوره برای خود مردانی دارد، ولو دیده نشوند، ولو در جامعه دیده نشوند. شما اینجا در تویتاق چی میبینید آقایان؟ دیوار، کاغذ دیواری، سقف، دکور، یه مقدار آجر روش نبیدن گشت، اینا رو میبینید. یک ذره هم از بنیاد این اتاق نمیبینید، زیر خاک هست، خودشو نشون نمیده. اون بنیاد بره تمام دکورش و محل بس. شما گمان میکنید که این کاریکاتورهای بشری یعنی بشر؟ اینها کاریکاتور بشر هنگی دارید میبینید، اینها عکس‌های واقعی انسان‌ها نیستیم، اکثر کاریکاتوری. اما در این حال نسخه‌های مطابق اصل در هر دوره هستند و اینها شاید به معنای بزرگتر مسائلی که ما نمی‌رسیم، این بیچاره‌ها می‌رسند، می‌توانند تمدن را طوری معنا کنند که قانع کننده باشه بر هر اندیشه. بلذا عرض کردم این که می‌بینیم دستمون نمی‌رسه گاهی برای شناسای بعضی از حقایق، نه اینکه واقعا همه مقصرن، مسئله حساس، مسئله مهمه. شما دقت بفرمایید، یک مرد مطلع و یک مرد با فضل و با اندیشه میخواهد الان تمدن را به شما تعریف کنه. تمدن چیست؟ خب این شما خیال میکنید که میتواند در گوشه از خانه بنشیند، در بروی خود از اغیار ببندد، فقط با فکرش یه چیزهایی بنویسه، یک چیز خوشش بیاد، وجدانش راضی نخواهد شد. این باید بیاد ببینه چه میگذره در جوامع بشری. این تمدن خواسته شده بشری بود که پیش آمده است؟ آیا شکل دیگری هم امکان داشت؟ چه می نویسن؟ آخه اشخاص دیگه هم هستن، فقط که من نیستم. ببینم متفکرین دیگه چه میگوین. برمیداره یک کتاب را میبینه روش نوشته انسان موجود ناشناخته. انسان موجود ناشناخته؟ بس این 7-8 هزار سال چی کار میکردید آیا؟ این کتاب را کجا نوشتن؟ در مخ اروپا. در کجا؟ در پاریس. نویسنده کیه؟ آلکسیس کاریل. آلکسیس کاریل یک نفر درویشه، یه نفر روزنامه نویسه، یه نفر نویسنده حرفه‌ایه، جایزه نوبل برده، جایزه های جهانی برده، فیزیولوژیست شماره یک اینقدر، و در جنگ جهانی گذشته ابتکاراتی در جراحی داشته. اصلا بعضی از مسائل فیزیولوژی را شرح کرده، اکتشاف کرده. این من کتاب نویسه انسان موجود ناشناخته. کسی که میخواد اظهار نظر کنه که بله ها بله بله این قرن بیستم که وضع بشری به اینجا رسیده است، شایسته است، این کتاب را داره میبینه. این میخواد تمدن را معنا کنه، میگوید تمدن چی؟ نه تمدن در آسمان، تمدن اینها. اینها چی هست؟ آقا فرمودن انسان موجود ناشناخته. ملاحظه فرمودید؟ بالاتر از این کتابی منتشر شده است در بعضی از کشورهای متمدن اروپا، بنده ندیدم این کتاب را، ولی موثقی نقل کردن که ما دیدیم، من ندیدم. تمدن و دوای آن، مثل اینکه درد بودنش مسلمه دیگه، هیچ جای تشکیک نیست، هیچ جای شبهه نیست، این یه دردی بشر را گرفته، دواش چیه؟ با این اوضاع میخواییم تمدن را معنا کنیم، با این اوضاع انسان میخواهد سر در بیاره از تمدنهای 21 گانه بشری که در قرون اعصار اطلاع یافته، سقوط کرده، ظهور کرده، سقوط کرده، و تلک الایام نداولها بین الناس. این روزگاران را ما در میان امم و جوامع به جریان انداخته ایم. تا حال به تشخیص تویمبی فیلسوف تاریخ انگلستان که واقعا مرد خیلی بافضل و صاحب نظر عجیبی است. 21 تمدن، ما میخواییم درباره 21 تمدن که این هم آخرین تمدنی که در دوران خودمون داریم، تمدن مغرب زمین، میخواییم اینا معناش کنیم. انسان موجود و ناشناخته داریم میبینیم تمدن و دوای آن مرد که نداشته. به قول یکی از افرام میگفت یک کتابی که 500 صفحه نوشته شده 100 صفحه این لغو میشه، 200 صفحه این لغو میشه. وقتی یک آدم متفکر مینویسه 300 صفحهش حرف داره، 300 صفحهش لغو بشه 100 صفحه مطلب داره، 50 صفحه دیگهش هم اضافه بی 50 صفحه باید دیدینا. این دردی داره، این حرف میخواد بزنه، نمیخواد کتاب را پر کنه، نمیخواد عجبت که برای خودش شهرتی پیدا کنه. روی این حساب تعریف تمدن برای ما بسیار دشوار، واقعا مشکل، زیرا اینجا سر و کار ما با انسان است. سر و کار داشتم با انسان، سر و کار داشتم با انسان مانند سر و کار داشتم با یک نمود فیزیکی دم دستی نیست. چرا؟ به جهت اینکه انسان دو سر داره. آیا دقت بفرم، انسان دو سر داره، یه سرش میخوره به ابن ملجم بی نهایت زیر صفر، یه سرش هم میخوره به علی بن ابی طالب بی نهایت بالای صفر. من میخوام بگم بایستگی این موجود تو بی نهایتی درست است. من اینا چجور بگم؟ اینا جا آورده اند، جا آوردند و برای او این وضعی را که ما میگیم سیویلایزیشن یا تمدن به جا افتاده. چجور بگم من اینا؟ این یک. و ثانیاً قدم هایی که برای بشریت برداشته شده است، شما اینجا خیال میکنید دونه دونه اگر اینها را آنالیز کنید کارهای مهمی انجام گرفته، خیلی مهم. اما ماه رفتن شوخی نیست آقا، تو فکر کنید دیگه، خدا که عقل داره به انسان. اینها قدم های بزرگی، این جراحی های معجزه آسا، این وسائل مخابرات، یه صرفه اینجا بکن منعکس بشه در دورتر نقاط کره زمین، اینها را بحث نمی کنید. اینو یه چیزی روشنه، این کار انجام گرفته، ما در اینجا بحث نداریم، درسته. اما هر سر اینه، آیا این قدم ها را شما با محاسبه انسان ها خداگاهانه با کنسیانس این قدم ها را برداشته اید؟ کدام متفکر همه جانب است که بگه بله؟ چیز که بگوید بله، عبارتی از یک نفر از متفکرین قرن اخیر که افلاطون قرن اخیرش نامیده اند و شایسته به این اسم، اینقدر این مرد بافضله، بافضل است به اضافه اینجا آدمم هست، بافضله، دانشمنده، فیلسوفه، یه به اضافه کوچولو هم داره که آدمم بود، که اون آدمیش دانشش را فروغی بخشیده بود، علمش را فلسفه اش را فروغی بخشیده بود. مطلبیشون اینه، میگوید یک مسئله اشتباه هست که ما به توسط کتاب ها، نسخه کتاب ها، میخوام یه جوری باشه که عید ترجمه عبارتش باشه، به وسیله نسخه کتاب ها کنفرانس های مردان برجسته میشنوید، به ما میگوین با اندیشه پیش بروید، بشر با اندیشه به اینجا رسیده است، این مطلب ضد واقع است، خلاف واقع، زیرا شماره فراوانی از عناصر تمدن ما مرهون مسائلی است که ما دربارش فکر نکرده بودیم، پریده یه دفعه وسط. توجه فرمودید؟ یه مثال از کنم که برای دانشجویان چیزش تصورش خیلی آسونه، برای دانشجوهات خیلی آسونه. ما یه دفعه فیزیک میخونیم، ریاضیات میخونیم، حقوق میخونیم، گیاه‌شناسی میخونیم، زمین‌شناسی میخونیم، نفت میخونیم، اینا را میخونیم. بل بخونید، خیلی آسون بخونید، 3 سال، 4 سال، 5 سال زحمت بکشید، مطالبی را شما فرا خواهید گرفت. در شبهای گذشته هم گفته بودم یک کمی هستی میخواییم بدونیم بدونیم یه خود بالا باید بیاید بدونیم یک کم این است که چیز تازه ای به معلومات بشری بیفزاییم چیز تازه ای بر معلومات بشری بیفزاییم منطق اقتدارش نیست کار باید کرد زحمت باید کشید پرش به این که این مسئله هم هست این پرش میخواد این منطق از دستش نمیاد اینا نه همین پری روز در دانشگاه تهران عرض کردم این پرش میخواد اون که نوابق میگوین اینجوری میگوین اینا دقت بفرمایید نوابق میگوین ما در این مسئله فکر میکردیم مثلا جاذبیت جاذبیت رو فکر میکرد نیوتن کد جاذبیت نه ها مسائل مربوط به دوربر قضیه ولی یه حمال نمیده جاذبیت کشف کنه این مسلمه این در مقدماتش فکر میکرده اندیشه میکرده کار میکرده اما این که این سیب که زمین افتاد معلول جاذبیت بود وقتی که فکر و اندیشه به حد نصاب میرسه آقایان یه دفعه احساس میکنن که تو تاریکی قرار گرفتن آزادی عجیبی احساس میکنن یه دفعه لام در اونجا روشن میشه جاذبیت اشعه ایکس اغلب اکشافات این طوری بوده تمدنی که بنایش روی یک همچه اون سر است کیس به توانید بگوید محاسبه شده است ترجیح فرمونی دارم این یه اون سرش حالا دیگه جنگ ها چی کار کرده رادار را در جنگ اختراع کردن دیگه جنگ دو موزشی شد بعضی از آیان نظرش اون باشه حالا اونا کار نداریم اون یک فاکتور دیگریست و یک بحث دیگری میخواد اما این همه تون سرکار دارید باشید اکتشافات ما را به اینجا رسونده اختراعات ما را به اینجا رسونده شما خیال میکنید که بشر در قرن 19 نشسته بود میگفت برای به دست آوردن وضع معین در قرن 20 115 تا نابغه احتیاج داریم 5 تاش فیزیکدان 7 تاش کیهانشناس 12 تا شیمی 14 تا یاشناس قرن 20 به ما خودشا نشون بده هم چیزی ابدا نبوده است ابدا تاجو فرمودی بلکه این نوابق و این مکتشفی مثل آتش پیشانه کو آتش پیشان پس کرد یکی از اون طرف یکی دیگه باز رفتم به خاموشی یکی دیگه از اون طرف بگیر آمد توجه فرمودی یا نه روی این حساب چیست بتواند که پیشرفت‌های بشر و به اون وضع‌هایی که میرسن همش خودآگاهانه محاسبه شده فرمولگیری شده ما چی نتوستیم دارا بکنیم من نیدم که از این دارا بله دو بحث هست الان میتونیم برگردیم بگیم در قرن 19 اون شد در قرن 19 این شد او اون نتیجه را داد این نتیجه را داد اون یکی هم آدام اسمیت هم در اقتصاد این حرف را زد ریکاردو این را گفت بعدن مارشالله این حرف را زد اونم این مطلب را گفت بعد در اونجا حادثه جنگی باعث شد اینجور بشه مجموعا بفرمایید این از ها این یه بحثیست بله بله اما این میدید چیه؟ این میدونید این شبیه به اینه آقایان شما الان همه تون آمدید این شب اینجا ها؟ آمدید دیگه اینجا هست فعلا اینجا هست. اگر دو ماه قبل میخواستید محاسبه کنید که بعد از دو ماه شب فلان ساعت فلان منزل فلانی عرشبت بحث علمی خواهد شد ما هم خواهیم رفت دقت کنید از دو ماه به این طرف هزاران احتمال توی این کار بوده است بشود نشود کسالت داشته باشید مسافرت پیش بیاد به دیدن خویشاوندان برید هزاران احتمال توش یکیش هم این بود که دو ماه دیگر اگر فراهم بشه وسیله من مانعی نداشته باشم هر شبت که جلت مانعی داشته باشه برای همچیزی تا خواهد افتاد احتمال بود هی زمان که پیش میزدش کم میشد این احتمالات دایره کم میشد کم شده 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 وسیلی شما به امروز صبح اون موانی که در توی دو ماه بود هر کدوم راه خود را رفتن پیش گرفتن و رفتن امروز از صبح شما نگاه کردید، مثلا دیدید سه احتمال دارد که شما امشب نتوانید در اینجا تشریف داشته باشید. یکیش این بود که مثلا فرضید بنا بود که برید نمایندگی تجاری دارید، برید فلان جا، یه نفر دیگه جای شما را گرفت، نرفتید. این احتمال هم رفت. احتمال کسالت بود، دیدید نخیر سرباخونه گم ندارید و سالمید و فلان. تاکسی را گرفتید، آمدید، فعلا اینجا رسیدید. پیش از این که بیایید به این حادثه برسید، حساب ریاضی در شما نبود. تا قدم نهاییتون نمیتوستید، شما قسم بخورید که به خدا من اون جلسه خواهم رفت. نمیتوستید. اما حالا که نشسته اید، برگردید به دو ماه قبل. دونه دونه میبینید اون موانع، مقتضیات، حسابها را جور میکنید. بعد میرسید به این روز، میگید این روز هم اینطور شد. این لطها را امروز محاسبه میکنید، نه پیش از وقوع. و اگر بشر این توانایی را داشت که امروز محاسبه کند، برای سال آینده بگوید ما اینقدر نوابق احتیاج داریم، اینقدر آدم معتدل لازم، اصلا تاریخ بشری دیگرگون میشد. ولذا اون آقای فیلسوف تازه گذشته راسل در یکی از کتابهاش می نویسه، میگوید نامه ها به من می نویسند در باری جنگ سوم، خیلی وحشت دارن، خیلی می ترسن. بعضی ها جواب می دهن به این که خدا ما را حفظ خواهد کرد. من میگویم خدا که در گذشته شما را حفظ نکرده است، چطور در جنگ آینده حفظ خواهد کرد؟ توجه فرمودید؟ این مقدار نمیخواد توجه کند. نمیدونم چجور بگم، مرد با فضل، چجور بهش بگم. این مقدار متوجه نیست که به قول فروید شما لحظه بعدی وضع روحیتون نبیدید از نظر ریاضی تعیین کنید. اینقدر قضیه وابسته به بالاست. شما سال گذشته به شما میگفتن سرنوشت این سالتون رو معین کنید، آقایان شما 10-20 تا حدس میزدید. شاید اگر من قبول شدم در دانشگاه، اگر بازرگانش، اگر این معامله را کردم، 500 تا شاید داشتید شما در مسائلتون. شما چطور ادعا میتوانید بگویید خدا دخالت در زندگی بشری ندارد؟ شما مگر خودتون همون نیستید که میگویید ما فقط در زندگانی با حدس پیش می رویم، مثل یک جنرال در جبهه جنگ. یک جنرال در جبهه جنگ نمی تواند مطابق اصول ریاضی وضع خودش و وضع دشمنش را تشخیص بدهد. یک حدس خوبی باید بزنه. زندگانی ما پر از حدس. شما از کجا می دانید خدا دخالت ندارد در امور بشری؟ و همین خدا را ایشون داره رد می کنه، شک می کنه، رد نمی کنه، میگه شک دارم خدایی وجود داشت باشد. این خدا که شما میگویید رفته گوشه عرش نشسته، اونجا در گوشه چپق را دستش که داره چپق میکشه، شک نکن همچه خدایی وجود ندارد اصلا، که به بشر نظارت ندارد، تاریخ دست او نیست. میگوید در گذشته ما توجه نکرده است، چطور در آینده توجه خواهد کرد؟ ببینید چقدر واقعا از الهیات وارد نیستن. نمیدونم چجور متاسفانه این مغرب زمین متفکرین خیلی عالی به بشر تحویل داد، خیلی عالی، ولی بعضی از شخصیت هاشون البته بدون فکر، بدون پختگی دارن صحبت میکنن و هر طرف یک فیلسوف همه جانبه نیست. ملاحظه فرمودید؟ در صورتی که الان داریم صحبت میکنیم که بشر تا اینجا که آمده یه عده کلیات، یه عده افراد، بقیه پریده پریده پریده، یک نابغه از اونجا یه حرف زده، یه نابغه از اونجا یه مطلب گفته، یک حوادث محاسبه نشده. نمیگویم تصادف سوء استفاده نشه، سوء تفاهم نشه، من قائل به تصادف نیستم. قانون داره جهان هستی و بشر قانون داره، اما تو چکه من نمیاد. مثال بزنم یه خود روشن در بشید. ناپلئون میخواست بره جنگ با آلمانی ها و انگلیسی ها، سردار بلوخه و دوک ولینگتون، درسته؟ خب دقیقا محاسبه کرده بود ما میریم اونجا می جنگیم، چنان که در جنگ های گذشته فاتح بودم در این جنگ هم فاتح می شود. سرباز شماره یک ناپلئون، سرباز شماره یک اروپا، هیچ جای شکلیست. بلوخر و ولینگتون بالنسبه به او درجه دو، اینم جای شکلیست. آقا سرباز نداشت؟ داشت، 500,000 سرباز تازه نفس. سلاحش طور عالی ترین سلاح. ناپلئون پیرمرد اینا هم چی نشده بود؟ نه خیر، مغزش چطور خوب کار میکرد. دیگه چه هست؟ هر چه حساب کنید وضع ورشکستگی شکستگی در اون دیگه نمیشه. لذا حتی بعضی از مورخی میگوین قضا و قدر بود خدا خواست به که بیاد برو دیگه. حالا اذیت نکنید قدر اروپایی ها را. تاجه میکنید به کفه ترازوی بشری زیاد سنگینی نکن، نتوست معنا کنن ها، این شکست دابده نتوست معنا کنن. تاجه فرمودید این حرف ها شوخیه. آقا شب 17 جوان، شب 17 جوان این آمده بود نزدیک یه دره رسیده بود که صبح از اونجا عبور کنه. شب نمیشه لشکر را در این تاریکی بسیج کنه. مثلا فضای 1 کیلومتر دره گفت اطراف کنید صبح برید. یه قطع ابر سیاه، یه قطع ابر سیاه از گوشه از فضا به اون رفقای دیگرش از ابرها گفت من خداحافظ رفتم. کجا رفتی؟ میخوام برم سر دره واترلو. برای چه؟ هیچی چند قطره اشک به سر نمیشته ناپلیون میریزم، چند قطره اشک بر غرور ناپلیون میریزم. آمد سر واترلو، آقا رگباری ریخت اونجا. صبح ناپلیون بلند شد دید دره خاکش مثل آرد، 1.5 متر باطلاق از اون طرف بلوخر محاصره کرده، از این طرف دوک ولینگتون. از این دره باید رد شد، اسب روی توپخانه، توپخانه روی اسب، سرباز روی او سلط آتش فرانسه رفت. ابر تصادفی نیامده است، ابر روی علت آمده. وقتی که ابر بارش بکنه خاک نرم گل نشه، بگه چون مسئله مربوط به ناپلئون بناپارت است گل نشید، نمیشه. آب خاک نرم گل میشه، باطلاقش 2.5 متر از بره توش دیگه تمام. شما میفرمایید بر این که وقتی که اسب ناپلئون سرباز ناپلئون وارد دره شدن با این که گل نرمه اونجا مقاومت نشون بده، بگه بفرمایید رد شید. بله بله بفرمایید، ضد تمام قانون جهان هستی. گل نرم مقاومت ندارد، زیر پای است، اسب میره توش، انسان همونجا میره تا اینجاش، تمام شد. دونه دونه حساب کنید علت داره، اما تو چکه این سرباز کوتاه قد به نام ناپلئون بناپارت نبود، این تو چکهش نبود بیچاره. ولا تقولن لشیء اینی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگویید من فردا قطعا این کار را میکنم. هزار نقش برآرد زمانه و نبود چنان که یکی چنان که در آینه تصور ما. مسئله مربوط به بالا، یه ابر سیاهی به قول ویکتور هوگو سرنوشت اروپا را تعیین کرد، یه قطع ابر سیاه. خوشش اومد از اون طرف فضا، فضا گفت ما برید. کجا برید؟ رو دره واترلو. کاری داری مختصر. توجه فرمودی؟ نمیگویم تصادف، میگویم علل و معلول تو چکه ما نیست، همش تو چکه ما نیست. ما یه محاسبه میکنیم و باید بکنیم. همون خدایی که زیر این جمجمه های شما مغز را آفریده، برای چه آفریده؟ برای این آفریده آقا 2 ضرب در 2 = 4 میشه، به تو دارم میگم. فکر کن اگر 1 را از 4 مینها کنی 7 تا اینا دانستی گرست نشدی نوم میخوای. من در این فکر و در این میجا به شما دادم، تمام شد. اما اینا بدون الا ان یشاء الله. بعد تو لامپتا درست کن، لامپتا درست کن، سیبتا صاف کن، وضع نصب محلشا درست کن، کلید دست من ها. اینا بدون کلید حقیقی جریان هستی در دست منه. تاجه فهمیدید؟ الان نشستن و محاسبه کردن آدم اسمیت آمد تقسیم کار را معنا کرد که قرنهای صنعتی که پیش آمده است در این صنعت، در این صنایع پیشرفت شد. بلی چه بود به آدم اسمیت گفت که عاشق مسائل اقتصادی باش؟ چی بود؟ رفل میگوید میخواستم اقتصاد بخونم، دیدم آسونه رفتم ولش کردم. ماکس پلانک بیگه میخواستم چیز اقتصاد بخونم، دیدم مشکل رفتم فیزیک خوندم. تناقض رو ببینید، این مسئله اختیاری نیست. این تکه هاش راسل، دقت کنید، دوباره از کنم برسان راسل میگوید میخواست در مقدمه کتاب اقتصاد مالت سامونسون، شاید آقایان دیده باشن، در اونجا میگوید راسل میگوید میخواستم اقتصاد بخونم، دیدم آسونه ولش کردم رفتم فیزیک خوندم، منطق خوندم. کشتشا ماکس پلانک میگوید اقتصاد میخواستم بخونم، دیدم خیلی مشکل، کار من نیست، رفتم. این بیدارتر بوده است. چرا؟ چون اقتصاد با تو سر و کار داره، با انسان سر و کار داره. اقتصاد با انسان بیان دو بی‌نهایت سر و کار داره. مشکلاتش خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر است از مشکلات یک فیزیک. انسان الکترون نفهمه، نفهمه چطور میشه، نونش هم میخوره، کار میکنه، زحمت میشه. اما اگر یک تابی به انسان ها وارد میشود، این مسئله مشکل نیست. ماکس پلانک هوشیارتر بوده از این حرف زده. خلاص، بنابراین تمدن که به این وضعی رسیده و ما نامش را تمدن میگذاریم، این را این حساب داشته باشید که دقیقا روش محاسبه نشده است. مزایایی برای ما آورده، مزایایی را داریم میبینیم، هیچ کس نمیتواند منکر باشه، ولی بحث سر اینه. یکی محاسبه نشدن خود پیش آمدهای تمدن، یکی هم انسان موجود ناشناخته، لذا داد و فریاد بشری آرام نگرفته. ما از قرن 18 شروع کردیم علم را برای خود خدا کردیم، سجده ها به علم کردیم، راز و نیاز کردیم، شخصیت بهش فروختیم، در دنیا گفتیم علم علم علم، اما نمی دانستیم که علم چی به ما بده کارت ازش بگیریم. رفته بودیم چیزی مطالبه می کردیم که این بیچاره بده کار نیست. علم چه می کند؟ علم گوید آقا جون برای که روشنایی داشته باشید این روحشیه، چشم میگه برو کیره بزن روشن بشه، درست شد؟ اما روشن بسن زیرش آدم بکش، یا مطالعه کن قمار بازی کن، یا مطالعه کن علم کار نداره باشه. ملاحظه فرمودید؟ علم بکن نکن کار نداره. علم بایستگی و شایستگی انسان را متکفل متعهد نیست، عهده نگرفته. میگه خودت رو ببین چه میخوای. اگر بخوای ماشینت از چهار راه رد شه، دیدی سبز رد شه، یعنی راه مانعی نداره. دیدی قرمز بیست، یعنی راه مانعی داره. بیست نیست، تصمیمی تو این طرف اون طرف به من شه. علم دین خودش را خوب ادا کرده بر بشر. این بشر است که بلند پروازی میکند، میگوید علم باید بیاید برای من، تمام خواستهای من رو بریزه تو دهان من. نخواهد ریخت، نخواهد ریخت. تعلیم و تربیت روحی غیر از مسئله دانستن این است و آن است و آن است، مخصوصا وقتی که این خورده علم ها عرشمت که رو آمدن در سطح جوامع بشری، خورده علم ها دیگه چه ضررها زدن. یک آقایی داشتیم در مشهد، یه دبیر بسیار خوش‌ذوقی است، خیلی بافضله، میگفت یه نفر اینجا داشتیم، این یه دو سه تا کتاب پزشکی قدیمی خونده بود، طب قدیم مثل قانون ابن سینا و فلان، بعد خیلی به روم یاورد و بله ما هم در طب کار میکنیم و بله در پزشکی مخصوصا خیلی زحمت میکشیم. آقا بعد از چند سباهی این به فکرش زد که این مسلوله. گفت فلانی منم مسئولم ها. گفتیم نه بابا هم چیزی نیست، شما الحمدلله خوبید و نخیر، من خونده ام، من میدانم من مسئولم. هیچی تصدیق کرد و قبول کرد و پذیرفت و تلقی کرد که من مسئولم. گفتیم آقا به این دکترها که خودشون در ریه متخصصن زحمت کشیدن مراجعه کنید ببینید هست یا نیست. بردن پیش یکی از آقایی که بود خسته ریه بود، شونم بفرمید نشست، گفت ولی بفرمید، گفت های دوستر ما مسرور شدیم. گفت خب چیه لوازم عوارض؟ مثلا تک سرفه زیاد میکنی؟ تب داری؟ گفت نخیر. گفت تک سرفه ای چیزی؟ گفت نخیر. هر که از خواستش پرسید گفت نخیر. گفت آقا شما مسئول نیستی؟ گفت نخیر آقا من خودم خوندم، من خودم میدانم، من خودم خوندم، من مسئولم. باز دوباره با یه زبان نرم متوجهش کرد که نه آقا جان خواص سیل در تو نیست، معاینه و فلان، میخوای عکس هم بردار بیا. دوباره عکس رو برداشت و گفت آقا ریه ساله هیچ چی دیگه نیست. گفت آقا چه به این ماشین ها، چه به این عکس بردار یا اطمینان دارد، من خودم خوندم. دکتر آدم چیز فرد بود. گفت آقا بیشین بیشین یه عرضی بکنم، بعد بفرمایید زود برید شهاباد تهران، معطل نشو، خیلی هم خطرناک سلده تو، یه عرضی بکنم. دو چیز هست که خوردش انسان ناراحت میکنه. یکی خوردش شپشه، خورده میفته، خب انسان میخواد بگیره میپره به این طرف، کک کک میپره این طرف، نمیتونه بگیره دیگه، ناراحتش میکنه، کوچکم هست. یکی خورده حسابه، بیفته توی یه حساب بزرگ، مثلا در یک حساب 2 میلیونی 13 شاهی، بابا اینو بذاری کنار حسابتو بکن، نه خیر اون 13 شاهی را ما داشته باشیم، آخه در جمع در تفریق در حسابات پدرت را در بیاره. یه خورده ای هست که هم خود انسان را نابود میکنه، هم جامعش را، اون خورده علمه. اون دوتا ناراحت کنم دست میشه کارش کرد، اما این خورده علم نابود کنم دست، آقا تو سواد نداری، فهمیدی یا نه؟ کدام تعریف دقیق تمدن را نمی کنیم ها، مسائلی که باید درش محضور بشه. دوم ارزیابی شدن زحمات و کوشش های انسان ها. این ارزیابی نشود تمدن نیست، ناخودآگاه چرخیدن است در زیر چرخ های ماشین های عربدکش. محاسبه در کوشش ها، محاسبه کارها، محاسبه نیروهای انسانی، محاسبه نیروهای انسانی. هر جامعه ولو عالی ترین تمدن را برخوردار باشه، اگر نیروی انسانی در اونجا دقیقا محاسبه نشود، این تمدن آریتی است. آریتی این تمدن ذاتی این نیست، بشر نیست، از ذاتش بر نیومده است. اگر مقداری انسان درست شناخته شود، نیروهاش به جا آورده شود، نصف این عظمتی که امروز شما در زندگانی ما دیدید نصفش کافی است که تمدن عالی تر از این باشه. مثال این، اون شخصی که قبلا عرض کردم در کتاب ماجرای ایده ها که به نظر من بزرگترین کتاب است که در موضوع نوشته شده است، تمدن ها را بررسی میکنه، ایده هایی که در بشریت بروز کرده اونا را محاسبه میکنه. بعد میگوید تمدن اسلام تقلیدی نبود. دو تمدن تقلیدی نبوده است، یکی تمدن بیزانس روم شرقی، یکی تمدن اسلام. من نمیدونم بعض وقت ما چطور کاسه از آش گرم تر میشیم. این یک مرد، و من راستی در مقام فضلش نمیخوام صحبت کنم، خیلی با فضله، اون که گفتم آدمم هست ها، و چیزم هست، ایرانی ما هم نیست و به جوامع اسلامی هم مربوط نیست، و ولی عرض کردم مرد است، از اون جهت که آدم است یک فرد مسلمان دقیقی است. میگوید دو تمدن اصیل، تمدن روم به اون عظمت تقلیدی بود، تمدن اسلام اصیل بود، زیرا خودشون جوشیدن، حقوق درست کردن، ریاضیات را تغییر دادن، پزشکی ایجاد کردن، قوانین اقتصاد و بازرگانی تنظیم نمودن، خودشون جوشیدن. 10-20 عرب جوشوندن اینها را، جوشوندن تقریب نبودی. چطور شما میتوانید بگویید این تمدن گرفته شده بود از دیگران، در حالی که در نه در قانون سولون مال یونان و نه در قانون روم در باره کارگر غیر از این اظهار نظر نشده بود؟ کارگر برای عبد، کارگر فقط زندگی بکنه، نفس بکشه، کار کنه، در اسلام چه شد؟ در اسلام این طوری شد. علی ابی طالب استاده بود، عرض کردم علی ابی طالب استاده بود، یک پیرمردی کف باز کرده بود، سوال میکرد، گدایی میکرد، رد میشد. مولای ما، علی ما، چه دو سه شب در بارش یک کمی صحبت کردی. استاده بود. این گدا که از اینجا داشت رد میشد، علی ابی طالب گفت این چیه؟ نگفت این چیستا، گفت این چیه؟ یعنی به اصطلاح ما این چه بازیه؟ گفتن یا امیرالمومنین یک مرد مسیحی جدایی می کند. علی برآشفت، گفت عجیب، در جوانی از این مرد کار گرفته اید، استعملتموه و خطاب می کنه. شما جوانی این مرد را ازش کار گرفته اید، حال چه کهن سال شده است رهایش کرده اید، مقرری بیت المال دارد. این تمدن، تمدن تقلیدیه، در کجای امروز دنیا بحث سر این بود که کارگر کار که انجام داد حق حیات تا آخرین نفس دارد، نه این که فقط روزی که آمد کار کرد موجبش بدن، نه خیر، حق حیات دارد او. او باید به جهت عرش کارش عمری آسوده شود، نه اینکه بیکاران بخورند و کارگر نخورد. این اصیل تمدن اینه. به قول بعضی مثل میگن، میگن من تشتی را که توش خون استفراغ خواهم کرد، تشت طلایی که توش خون استفراغ خواهم کرد نمیخواهم. از کردم مزایای تمدن برای ما قابل پذیرش نباشد نیست. این بحثها بچگانه رو ولش کنید، تو دوره دنیا رو روشن کرده دیگه، تمام این بحث نیست. مقصودم این محاسبه همه جانبه اگر میشد، اول میگفت خدا آقا بلند شده میدم، آقا راحتی، آقا کار انجام دادی، به حقت رسیدی. ولا تبخس الناس اشیاءهم، نمیگوید به اون که او راضی شد تو هم قانعش کن، میگه نه، ارزیابی کن کارشان. بلا تبخس و ناس اشیاءهم، کار و کالای مردم را از ارزش نیندازید. این انسان از کاری تحویل داده است، کالای تحویل داده است، ارزیابیش کنید. این تمدن تقلید از چه تقلید بوده؟ بفهمید او را بیارید چشم. اون تمدنی که اسلام از او گرفته است بردارید مطرح کنید. ما عاشق چشمه ابروی ده تا عرب که نیستیم، ما عاشق ایدولوژی هستیم. ایده ای بلا تبخص ناس اشیاء هم، عملا هم علی ابی طالب گفت این بیت المال مقرری داره، کار کرده این زحمت چه کشیده، جدایی یعنی چه فقر در جامعه اسلامی، فقر و جدایی. بعضا فرمود این چیه، ما هازا چیه، چه وضعیه. ملاحظه فرمودید، بنابراین اساس تمدن باید این محاسبه داشته باشه که نیروی انسانی مستهلک می شود، ارزش ها دارد مستهلک می شود، و الا بدون این میشه تشت خون، تشت طلا. شما داریم خون استفراغ می کنید توش. ملاحظه فرمودید آقایان، بنابراین ما در تمدن تعریف عرض کردم روش کار باید بشه و یه تعریف خوبی براش پیدا بشه، ولی اجزاش رو میشه شناخت. این صافت برطرف شدن احتیاجات، تنظیم شدن احتیاجات، اینها علامت یک تمدن بسیار عالیست. احتیاجات تنظیم، تجملات. اون تمدنی نتوانسته از مرز احتیاج و تجملات را، مرز بنیاد زندگی انسانها را از دکور تشخیص بدهد، این تمدن نیست. شما اول حسابی را بکنید که ضرورتهای زندگی چیه، تجملات چه مقدار احتیاج داریم، چه مقدار نداریم. این عدم محاسبه ها میگذارد تمدن را ما روش حساب بکنی و ورزا برمیده میرسه تمدن و دوای اون. تو اینطوری میشه دیگه، ما چه نمیگوییم البته، اما برم بمینیسه تمدن و دمای اون. این میباید بگه که رژیم های صنعتی محاسب نشده مادی خالص و دلای اون، ولی کلمه را بعدش اینجوری میشه تمدن و دمای اون. به تمدن مورد علاقه همه ما، تمدن را همه ما میخواییم، یعنی اجتماعی که فرد در اونجا به جا آورده شود، انسان به جا آورده شود، بعد رابطش با سایر افراد مقرر و معین و تثبیت بشود. خب یک جزء مختصر دیگه هم عرض کنم بعد مجلس رو خاتمه بدهیم. یک جزء دیگر که باز در تمدن فعال آده اساسی خیلی خیلی مهمه، مسئله محاسبه این است که هر فردی که در اجتماع مقامی را بالاتر، مقام بالاتر و والاتری را حیازت می کند، اون مقام بالایی را برای خود صف قرار ندهد در مقابل مقام پایین، بلکه وجدان او باشد. یک تشبیهی کرده است یکی از فلاسفه اخلاق، خیلی تشبیه خوبی است. میگه اجتماع از این جهت شبیه به فرد است که اندیشمندانش مغز و مردان و راد مردان اخلاقش وجدان جامعه، و الا جامعه شخصیت نداره، جامعه افراد است. شخصیت اینها هر کادری که تحت سرپرستی یک مربی قرار میگیرد، مربی باید به مثابه شخصیت اون جامعه باشد، از آن خود بداند، اون افراد را اجزای خود بداند، قطب نمای افرادش باشد، راه نمای واقعی افرادش باشد. تشبیه خیلی عالی بود ها، توجه فرمودید، مال اون اسماعیل و میگوید جامعه بشری از این جهت به یک فرد شبیه هست، چنانچه فرد یک مغز داره یک وجدان، جامعه بشری هم مغز میخواد و وجدان، مغزش اندیشمندان، وجدانش رادمردان، که در هر طبقی برای یک متمدن، برای یک جامعه با تمدن ضرورت دارد. خب ما اینجا مجلس مورا پایان میدهیم و از هیئت مدیره مکتب الرضا تشکر میکنیم که واقعا زحمت ها متحمل شدند و این جلسات را آماده کردند و تا توانستیم اون چی که از عهده ما برمی آمد در اختیار آیان گذاشتیم، با اینکه خیلی ناقابل و هر شبت که واقعا چیزی نبود، اما اخلاص هم آیان هیئت مدیره و هم اخلاص آیان مستمعین، هر شبت که امیدوارم که این مجالس ما را بیفایده نکرد و بیهوده نشد، امیدوارم نتایج خوبی بهش مترتب بشود. ما چند تا دعایی بکنیم و مجلس اونا ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسم می دهی، نور معرفت خودت را در قلب ما بیفروز. پروردگارا ما را از یک تمدن واقعی بهره‌ور فرما. پروردگارا تو را قسم می دهیم به آزاد مردان تاریخت، تو را قسم می دهیم به عظمت پیغمبرانت، از آزادی شخصیت ما را بهره‌ور فرما. پروردگارا تو را قسم می دهیم به لحظات مقدسی که در این شب در این ماه ما پشت سر گذاشتیم، پروردگارا از خطاهای ما درگذر، پروردگارا گناهان ما را بیامر، جوانان ما را موفق بدار، نیروهای پاکی برای نسل آینده ما باشند. پروردگارا خودت موفق بدار، زندگانی ما همیشه تر و تازه و همیشه شارژ و همیشه رو به تو باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.